الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنغصن عليهم بعلم بما كنا قائدين شش و هفت اعراف از معلومی که برایشان رسولانی فرستاده شده و نیز از پیامبرانی که فرستاده شدند پرسش خواهیم کرد و از هرچه در طول تاریخ کرده اند با آگاهی تمام برایشان حکایت خواهیم کرد، زیرا ما هرگز از جریان تاریخ غافل نبودیم. با سلام بر جمع، وقت بخیر. هشت فراز هزار نیاز، نشست سوم با عنوان درک تولیدی است. با اجازه دوستان، برادران و خواهران و بزرگتر جلسه نشست اول در خصوص ضرورت رویکرد به تاریخ، شرایط تاریخی کنونی، ضرورت‌های وارثی تاریخ و کارایی‌های وارثی تاریخ صحبت شد. در جلسه گذشته نشست دوم فلسفه تاریخ رو بررسی کردیم در حد توان و درک محدود خودم، پیدایشش، کارکردش و نهایتاً گونه‌هاش. بحث امروزمون درک توحیدی از تاریخ هست. طبیعتاً بحث امروزیم به نوعی باید ملحق بشه و گرفت بخوره به بحث جلسه گذشت. به این ترتیب میتواند مفهوم و معنا پیدا کند. مقدمتاً تیتر رو باز میکنیم زیر عنوان جانمایه گونه های مواجهه با تاریخ معنادار شده. در جلسه پیش متفقاً درک و دریافت کردیم که از سده 18 میلادی تاریخ به اعتباری معنیدار شد، صاحب فلسفه شد، سمت شد، جهت شد، دینامیسم و نهایتاً قایت. در این چارچوب اصلی ترین و مطرح ترین گونه های فلسفه تاریخ رو بررسی کردیم، گونه هگلی، گونه مارکسی و گونه تونت. شرایط تاریخی واضع آن رو، تلاطم های ذهنیشون رو و دغدغه های پس پیشانیشون رو، عناصر در حقیقت وضعشون رو، تئوری هایی که وضع کردن و جانمایه این عناصر رو در حد امکان مرور کرد. بحث جلسه قبل رو مختصراً جمع میکنم، بعد میپردازم به تیتر مختصر جلسه امروز. جانمایه ها رو برای اینکه بهتر در حقیقت در ذهن جا بگیره جدولی تهیه کردیم براش که 10 تا عنصر داره: بافت جهان، فعل و انفعال درونی تاریخ، محرک تاریخ، منطق حرکت تاریخ، عقل در تاریخ، شدن در تاریخ، تکامل تاریخ، اراده انسان، خدا و غایت تاریخ. و سعی کردیم که ما به ازای ردیف‌های دفتانه جدول دیدگاه‌های در حقیقت سگانه اصلی رو که بررسی کرده بودیم خدمتتون توضیح بدیم. وجه اول جانمایه گونه هگلی است. بافت جهان رو همونطور که مرور کردیم از اندیشه می‌دانست، به فعل و انفعال درونی تاریخ قائل بود، مبتنی بر تضاد تز و آنتی‌تز که در حقیقت برایند نزاع این دو که از جنس اندیشه است، سنتزی که مولود جدید محسوب میشه و یک مرحله برتر و عالی‌تر از هر دو عنصری هستش که با هم در نزاع بودن. محرک تاریخ رو در حقیقت عشق اندیشه به رهایی میدونه و در آمدن انسان از انزوا و اندیشه از انزوا. منطق حرکت تاریخ از دیدگاه هگل دیالکتیک سه‌عنصره بود که توضیح داد خدمتش، توضیح داده شد خدمت شما. عقل در تاریخ رو دو بچه اصلی براش قائل بود، اینکه یک خودبنیاده و دومی هم در اون جوشه. شدن در تاریخ رو مبتنی بر اراده طراح و ختمش اراده برتر تلقی میکنه. اراده برتر در جهان وجود داره که ختمش جهان و تاریخ جهان رو او رقم میزنه. در مفصل عقل و شدن، یعنی جایی که پاگردی هست از عقل میخواییم به سمت شدن پیش بریم، جمله‌ای داره با این مضمون که همه چیز در تاریخ به وجه عقلایی روی داده است و تاریخ جهانی حاصل سیر عقلایی و ضروری روح جهانی است. این رسالت ویژه به روح قائل هست که روح رو در حقیقت جلوه‌ای از خدا معنی. تکامل تاریخ رو اعتقاد داره که استوار هست، اولا تکامل وجود داره و استوار هست در تسلسل دیالکتیک سماسره. اراده انسان رو بهش قائل هستش، ولی این اراده تحت احاطه روح حاکم بر تاریخ، مستقل از روح حاکم بر تاریخ وجد و وجود و تحرک و قدرت مانور ویژه‌ای نداره. در اینجا هستش که اراده انسان تفسیر می‌کنه. تفسیری که هگل به اراده انسان می‌زنه مضمونش این هست: هر تغییری که در جهان روح می‌دهد فقط انعکاس محکوم پیشرفت رشد روح آدم است که در حال حرکت به سوی تحقق وجود خویشتن است و این تحقق با مبارزه میان نظریات متضاد به انجام می‌رسد. به این ترتیب هیچ فرد یا گروهی از مردم توانایی آن را ندارند که اراده خود را عملی کنند، زیرا همگی ابزارهای حقیقی هستند که روح جهان خود را به واسطه آنان، تصمیم خود را به واسطه آنها اجرا می کند. یعنی در حقیقت مجری اراده روح جهان هستند که قدمه شفایف رو تعیین می کند. قائل هست به عواطف و نبوغ و استعدادها و بلندگی انسان، منتها انسان همه این داشته هاشو در نمایش جملشه، در نمایشنامه تاریخ ایفای نقش میکنه. یعنی انسان نقاش یا بازیگر این بحث هست، مستقل از این سناریوی از قبل طراحی شده امکان در حقیقت مانور ویژه نداره. خدا پایدارترین عنصر در حقیقت از عناصر دهگانه این گونه هگلی هست که حاکم تاریخ و عنصر تعیین کننده گوهرین محسوب میشه. تاریخ از نظر او قایتی داره که قایتش آگاهی کامله و آزادی کامل روح. اون روح جهان در حقیقت امکان ورود و ظهور حد اکثری و بلا اراده خواهد. گونه بعدی گونه مارکسی بود که با یک فاصله تاریخی از گونه اول به بار نشست و ناقد گونه اول بود، با این مضمون که گونه ایدئالیستی است و جهان زبر و خشن رو پاسخ نمیده فعلا انفعالاتش رو. از نظر در حقیقت مارکس بافت جهان ماده بود، حریر جهان نسوجش مبتنی بر ماده بود. فعلا انفعال درونی جدی تاریخ داره که این فعلا انفعال درونی مبتنی بر تضاد طبقاتی است، قبلی تضاد اندیشه بود، اینجا تضاد طبقاتی است. محرک تاریخ خودآگاهی نسبت به عضویت در طبقه است، یعنی هر فرد خودآگاه باشه که در چه طبقه‌ای واقع شده و تضادش با طبقات دیگر چی هست و چطور میتونه که در حقیقت نقطه اشتکاکش رو با طبقات دیگر اندازه بگیره و با اون نقطه اشتکاک درگیری پیدا کنه. منطق حرکت تاریخ دیالکتیکی از نظر خودشون علمی تر از دیالکتیک هگل و قبل‌تر از دیالکتیک هگل، دیالکتیک فیخته و دیالکتیک نیچه. عقل در تاریخ رو قائل منتها تقدم عینیت اقتصادی بر آگاهی رو تصریح میکنه. عقل فرودست شرایط عینی اقتصادی اجتماعی است. شدن در تاریخ رو شبه میگذاره برش با این مضمون که شدن در تاریخ استمرار دورانی بر محور ابزار تولید. شدن صورت میگیره، منتها این شدن در حقیقت هم معنا و مرادف هستش با شدن تکاملی ابزار تولید. اگر ابزار تکامل پیدا بکنه در تاریخ هم شدنی وجود داره. تکامل تاریخ رو قائل هر مرحله، مراحل پنجگانه‌ای که برمی شماره، همین که هر مرحله عالی‌تر از مرحله قبله و هر مرحله قبل ادناتر از مرحله بعده، دال بر پذیرش تکامل از طرف این متفکر. اراده انسان رو قائل هست، ولی اراده انسان رو هم او هم تفسیر میزنه و تحت احاطه وجه تولیده. قبلی تحت احاطه روح حاکم بر جهان بود، اینجا تحت احاطه وجه تولیده. برای پیشبرد تولید اجتماعی انسان ها وارد روابط مشخص ضروری می شوند که مستقل از اراده آنهاست. این روابط با مرحله مشخص از تکامل نیروهای مادی تولیدی آنها تطابق دارد. در حقیقت همین ترجمان این پاراگرافی که خدمتتون عنوان کردم تأکید بر احاطه وجه تولید بر اراده انسان. خدا در دیدگاه او غایب هستش، حضوری نداره، جهان از ماده تشکیل شده. غایت تاریخ هم انحراف طبقات، نفی کامل استثمار و نهایتاً نیل به جامعه بری از طبقات.
و گونه آخر که اون دفعه عنوان شد کم اهمیت‌تر و کم شعاع‌تر از دو گونه اول هست، گونه توینبیست. بافت جهان ترکیبیه، ترکیبی از اندیشه، ماده و روح. فعل و انفعال درونی تاریخ رو بهش قائل هست. این فعل و انفعال میل به تملکه، میل به تملک دورانی. یعنی هر قوم یا ملتی میل داره که دورانی از تاریخ رو به خودش اختصاص بده. محرک تاریخ پاسخ در برابر تهاجمه. منطق حرکت تاریخ توالی در حقیقت تهاجم و تدافع هاست. تهاجم به قصد اخذ و کسب دوران و تدافع در زمانی که همین جریانی که مهاجم بوده برای اینکه دورانی رو به خودش اختصاص بده تحت تهاجم که قرار میگیره، جنگ مغلوبه میشه و بدل تاریخی زده میشه و تبدیل به مدافع میشه. عقل در تاریخ وجود داره، ترکیبی از عقل کل و عقل جزء. شدن در تاریخ هم استمرار در حقیقت همون تحول شکل تهاجم تدافع. تکامل تاریخ توالی طلوع و افولی که جلسه قبل خدمت توضیح داده شد، به اراده انسان قائل هست. واژگانی که به کار میبره اقلیت خلاق، وقتی که اون اقلیت خلاق هست طبیعتا اون خلاقیت مبتنی بر اراده ایش که میتواند مجلا شود و بروز و ظهور پیدا بکند. اما او هم تقصیری میزنه به اراده انسان. اینجا عجل مقدر رو فرادست اراده انسان قرار میده. اونجا روح حاکم بر جهان و نهایتاً وجه تولید برتر از اراده انسان بود، اینجا عجل مقدر برتر از اراده انسان. خدا از نظر او قابل کشفه، همیشه حاضر و همیشه حاضر نیست، قابل کشف. انسان میتونه با مکاشفه در حقیقت بهش نیل پیدا کنه. قایت تاریخ هم سایه روشنی میبینه، به ماننده دو متفکر قبلی چشمانداز متعین و روشن رو عرض نمی‌کنه. در مجموع برخی از عناصر دهگانه مرکب هستند و به مانند دو عنصر پیشین دیدگاهش از قاطعیت و صراحت کمتری برخوردار است. می‌رسیم به بخش امروزمون، درک توحیدی از تاریخ. سه گونه کلاسیک در حد توان و در حد سواد بررسی شده است. این جلسه رو اختصاص می‌دیم به درک توحیدی از تاریخ و انشاءالله این جلسه که تموم شد در جلسه بعد بتونیم وارد فراز اول کتاب بشیم. درک توحیدی از تاریخ که خدمتتون ارائه میشه مبتنی است بر یک متن مرجع، متنی است که محل رجوعه، کتاب آخره، حاوی سیر بشر از ابتدا تا به آخره، آخر زمانی که قرآن نازل شد و نهایتاً تبعیدگر، کتاب آخر، حاوی سیر بشر و تبعیدگر. این درک برگرفته از آموزه‌های تاریخی خدای مشرفه که در آیه آغازین خدمتتون توضیح داده شد. هیچ جای تاریخ غایب نبوده، کل روند رو تحت نظارت و در حقیقت اشراف خودش داشته. او آموزه هایی رو از این روند کلان ترتیب میده و تنظیم میکنه و در کتاب آخر مقابل روی خواننده قرار میده. و نهایتاً حاوی، این درک توحیدی حاوی عناصر درک توحیدی از تاریخ و جایگاه عناصر. یعنی عناصر سعی شد که در 12 محور بررسی بشه: خدا، عالم، تاریخ، انسان، پیام، جوهره تاریخ، منطق تاریخ، تکامل تاریخ، موانع تکامل تاریخ، سیرورت، غایت و فرجام. خدایی که در تاریخ و هستی معنا پیدا میکنه از منظر خود کتاب، بخش تقریبا تماما در اون کتابی هستش. 4 ویژگی داره: حاضر و مشرف، آموزگار، تجهیزگر، کمککار و مجری قوانین و سنت هاست. وچه اول حاضر و مشرف هستش. آیه که ابتدا قرائت شد: از مردمی که برایشان پیامبرانی فرستاده شد و نیز از پیامبرانی که فرستاده شدند پرسش خواهیم کرد و از هر چه کرده‌اند با آگاهی تمام برایشان حکایت خواهیم کرد.
زیرا ما هرگز از جریان تاریخ غایب نبوده ایم. به این مفهوم خدا نه سایه روشنی هست در تاریخ، نه به مانند در حقیقت یک روح انعطاف ناپذیر هژمونیک هست که هگل ترسیم و تشریح میکرد، و نه غایب از تاریخ با تلقی که مارکس از ماده در جهان داره. خدایی هستش که ناظر بر کل حرکت تاریخ، در جاهایی جلیتر توضیح خواهیم داد خودش مداخلات جدیتر میکرده، از قرآن به بعد مداخلات کیفی میشه و کمتر مکانیکی. دیگه مداخله مکانیکی رو بعد از قرآن شاهد نیستیم، تفاوتی که با قبل از قرآن داره. اما جدا از مداخلاتش همیشه مشرف بر تاریخ بوده و از عالی ترین مکان ناظر بر روندها و رخدادها بود. آموزگار و تجهیزگر. 26 نساء توضیح کیفی میده خدا. خدا میخواهد برای شما توضیح دهد، کار تدعینی بکنه، کار توضیحی بکنه و راه و رسم کسانی را که پیش از شما بودند به شما بنمایاند، کار رهنمونی بکنه، تدعین و رهنمونی، و بر شما بازگردد. و خدا دانای حکیم است و راه بازگشت انسان رو معطوف به تجارب تاریخی به سمت خدا باز بگذاره. دو تا ویژگی هم که برای خدا قائل میشه در انتهای آیه، دانای حکیم، هم دانشمند بر روندها و امور تاریخ و جهان و هستی، و هم دانشش مقارن و مکمل با حکمتیست، حکیم و داناست. پس در حقیقت کار آموزگاری و تجهیزگری رو هم خدا به عهده داره. واژگانی در قرآن به کار میبره. نوح تاها، آیا داستان موسی بر تو رسیده است؟ بر کلمه حدیث نشد. ده بود، این از اخبار آن دهکده هاست که برایت قصه میکنم. از اخبار و قصه صحبت میکنم. قبلا حدیث، اینجا نبرد. شد و سه بود، در داستان ها نشانه ایست. 25 احقاف، پس چنان شدند که دو سراهایشان دیده نمی شد. آموزگاری می کنه که سراها هستند، فیزیکال هست، آنچه که انسان ساخته و مرتفع کرده وجود داره، اما خود انسانه نیست. خود انسان دوران محدودی داره، فیزیکالش می تونه تا دورانهای باقی بمونه. درس می ده، آموزگاری می کنه پروردگار. 45 ابراهیم، و سکن تنفی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. آیه خیلی کیفی هست. و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند مسکن گزیدند، سکنا گزیدند. منظورش اینه که گویی هیچ اتفاقی رخ نداد، گویی خروج پیشینیان از سراهاشون و باقی ماندن سراهاشون و رفتن خودشون فاقد فلسفه و عبرت بوده. قدرت بعدی هم رفت در سراها و مساکن قدرت پیشین سکنا گزید، گویی اتفاقی رخ نداده، فقط شر تغییر کرده، محتوا و مضمون همون محتوا و مضمون پیشین. و برای شما آشکار و تبیین شد، بیان کردیم، تبیین کردیم، آشکار کردیم که با آنان چگونه برخورد کردیم، فرجام آنها چه بود، و مثلها برای شما زدیم، مثل و داستان و قصه و حدیث و نبأ و خبر و و و حاکی از در حقیقت نقطه عطف‌های آموزشی. همه داده‌ها و فاکت‌های تاریخی در آموزگاری خدا متولد میشه تا انسان مجهز بشه. پس علاوه بر این که حاضر و مشرفه، آموزگار تجهیز کننده هم طبیعتا هست. و نهایتا بچه سوم کمک‌کاره. مولوی نیم بیتی داره، جهان سایه توست، روش از تو دارد. جهان در تنیده با تو، طبیعتا روش تو هم در کل تاریخ و هستی تشریح پیدا میکنه. و این روش که در کتاب مشهونه، روش، منش و رهنمونی، جلوه های از کمککاری خدا به بشری است که در تاریخ میخواد پی مسیر کنه. و نهایتا مجری قوانین و سنت ها، سنت الله الذی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خداست که در همه ادوار گذشته برقرار بوده و هرگز سنت خدا مبدل نخواهد داشت. علاوه بر این که مشرف، حاضر، ناظر، آموزگار، مجهز کننده است و کمک کار طی طریق بشره مجری قوانین هم هست، قوانینی وجود داره، سنت هایی وجود داره، یعنی حوادث انقدر تکرار شده از اون تکرار قانونی در اومده، اون قانون تبدیل به قاعده یعنی سنت شده. این خداست از منظر تاریخی، نه از منظر هستی شناسی و تبیین هستی، از منظر تاریخی. عالم بعد از خدا دو ویژگی داره، آفریده است و جدی است. آفریده است به این مفهوم که در حقیقت اثر صدفه به وجود نیامده، بنابر احتمالاتی هم حادث نشده و بناگذاری خدا به وجودش آورده. آفریدگاره و جهان آفریده است، اهل خلق، خلق اول و خلق مستمر. جهان جدیه از چند منظر، نه عبثه، نه شوخیه، نه اثر تفنن. این یک وجه بشه به خدا توزیم 115 مومنون: آیا پنداشتید که ما شما را بیهوده و پوده آفریدیم و به پیشگاه ما بازگردانده نخواهید شد؟ آیه آیه مشهوریه، ولی کیفی تر از این آیه آیات 16 و 17 انبیا است که نشون میده احداث هستی از سر تفنن نیست، از سر بازی نیست. آسمان و زمین و ما بین آنها را به بازیچه نیافریده ایم. به فرض انتخاب اگر بازیچه ای را میخواستیم خود در پی اجرای آن بودیم. مفهومش اینه ولو اگر اراده بازی هم داشتیم خودمون انتخاب میکردیم، در حالی که این بازی نیست. این یک وجه قضیه است از جدی بودن جهان. وجه دیگه به اصطلاح مسئله این هستش که این جهان، این عالم دارای منطوقه، در درون خودش منطقهایی رو مستقر کرده و پوشش میده، دارای هدف و دارای قایت. اما مهمتر از این، برای این عالم پروردگار به عنوان فکر کل، اندیشه کل و سازنده کل عناصری رو مصرف کرده که اون مصرف هم خودش روند جدی داشته. ایده مصرف کرده، طراحی مصرف کرده، بداعت رو مورد مصرف قرار داده، مهندسی کرده، خلق اول کرده، خلق بعدی یا مستمر کرده و نهایتاً پروسه‌های بس جدی رو طی کرده. پس از این نظر که عالم نه عبث، نه شوخی، نه اثر تفنن و هم قاعده و قانون و منطق و سمت و فرجام و پایانی داره و همین که مقصد عناصر حیاتی رو درش مشاهد و ناظر هستیم بسیار جدیه، برخلاف مجموعاً قدرت هایی که به قدرت میرسن اینو شوخی میگیرن، یعنی منزل میگذینن در مشکن قدرت های قبلی. این صرفاً به مفهوم منزل گذینی فیزیکال نیست، ارتفاع پیدا میکنن از تاریخ، ارتفاع خدا رو نادیده میگیرن، خودشون رو مرتفع تلقی میکنن، حتی جاهایی نسبت به پروردگار. این پاشنه آشیل همون قدرت میشه. بعد از خدا و عالم تاریخ باز سه تا ویژگی داره: محل نظر و گشت زمین کیفیه، بستر آموزش و عبرت، قانونمند و سنت دارم هست. محل نظر و گشتنی کیفی به این مفهوم که تأکید ویژه توی کتاب هست روی سیر، روی نظر. نظر برتر از تماشا و مشاهده است. تماشا نگاه کردن بدون دقت و تعمق، مشاهده یه فاز دقیق تره، اما نظر تو هم با عمق تفکر و علتیابی، یعنی انسان همزمان چند تا کار انجام میده، صرفا نگاه نمیکنه. منظور نظر از سیر و نظر تو قرآن اینه، منظور نظر از گشتنی کیفی هم بگردید جستجو کنید، جستجوی تو هم با مشاهده است. خدا چون از سر تفنن جهان رو نساخته و نخواست شهر بازی به وجود بیاره، طبیعتا منظورش از گشتنی پیکنیک هم نیست. نمیگه پیکنیک برید، نمیگه چیز به بدر برید، نمیگه کنار رو در حال وقت گل و چمن بشینید. اون چرا؟ اون هم جزی از هستی هست، جزء لطیفی از هستی هم هست. اما میگه که بگردید، نوت بردارید، یادداشت کنید، به کتاب تاریخ حاشیه بزنید. منظوره وچه دیگه این که به تاریخ بستر آموزش و عبرته. جمله های پرپژواکی: این از خبرهای آن دهکده هاست که برایت قصه می کنید، برخی از آنها به پاس و برخی نابود شده است. ما ستمشان نکردیم، بلکه خود ایشان بر خود ستم کردند. اینجا واژه حشید رو خدا به کار میبره. حشید به مفهوم بریدن و درو کردن زراعت، یعنی زراعتتون زراعت کیفی نبود، زراعت اصلاحی نبود، بذور اصلاح شده در زمین پخش نکرده بودن، ما بذرشون رو و مزرعشون رو درو کردیم، حشید کردیم. این تاریخ از این منظر بستر آموزش رو افراد کرد و قانونمند سنت دارم هست. سنت به مفهوم این که دارای کلیت عامه و پایان روند مشخصه چیه. هر روندی رو انسان بره بر اساس تجارب تاریخ موجود در کتاب فرجامش مشخصه. به این مفهوم سنت قانون. اما انسان از منظر کتاب تو چارچوب بحث خودمون تاریخی بارداره، حامله است، اهم از این که مذکر باشه یا مؤنث باشه، باردار اومده، حامله است، حمل میکنه، هم در درون حمل میکنه هم در بیرون، صاحب کرامت، مسخره، یعنی امکانات برایش تسخیر شده از جدید بروردگار، صاحب اراده، انتخاب و آزادی است، جانشین بروردگار روی زمین، سختی کشه، پیشبرنده عاشقه. نه همه اقلیتی وجود دارن که از منظر کتاب پیشبرنده عاشق هستن، بارزادی خب اونها به پیش میبرن و تصمه بر گرده اونها دارن. نه همه دارن. باردار به چه مفهومه؟ به مفهوم مضمون آیه 72 سوره احزاب، یعنی بار امانت تاریخ و هستی عالم امکان، که کوه که استوارترینه و از نظر قرآن رواشیه، میخی هستش که تشعشع و هیجان و خلجان زمین رو که هم حرکت وضعی به دور خودش داره و هم حرکت انتقالی او بالانس میکنه. این عنصر بالانسگر که بار تمام زمین و همه فشار فیزیکی روش هست، او نمیپذیره بار امانت رو بر زمین میذاره و انسان بار رو برمیداره. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. مولوی در قطعی نسبتاً دارای بلندی بخشی رو اختصاص داده به انسان که پذیرای بار امانت هست، که فضل عشق انسان رو فزود، زین فزوندویی ظلوم است و جهول. آخر آیه تصریح میشه که انسان در رب رو که بار امانت رو کشیده ظلوم و جهوله، ظالم است او بر خود و بر جان خود، ظلمی که از عدلها بومی بود، جهل او مر علمها را اوستاد، ظلم او مر عدلها را شد رشاد. درستی که ظلم و جهوله، اما اون دیالکتیک و منطقی که وجود داره در کتاب مصرحه در دل خودش مبدل به مرحله مشهون از عدل میشه. این جدال و هماوردی و کشتی تاریخی عدل و ظلم ناشی از ویژگی در جوش انسان. مولوی هم درک ویژه‌ای از طول توحید داره و هم درک ویژه‌تری از مضامین و جلوه های توحیدی میشه. همین باربرداری انسان است. صاحب کرامت تصریح شده در قرآن و لقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم، به رغم این که خودش خطا کرد، اقواشو عهد چکش میثاقش میثاق پایداری نبود، اما برای فرزندانش ما کرامت قائل شدیم. و فرشتگان که تا قبل از انسان برترین نیروها و عالیترین نیروهای تاریخ و کمک‌کار پروردگار بودن، در تقسیم کار ساخت اینجا مسجود انسان قرار میگیرن، به انسان مجبور میشن به توصیل پروردگار که سجده کنن. به این مفهوم انسان عالیترین عنصر کل هستید و عالیتر از نیروهای طبیعی موجود در هستید و نهایتاً مسخره. این وجه تشکیلی انسان که خدا براش فراهم کرده خیلی اهمیت داره. متعدد آیه هست که آنچه در آسمان ها و زمین هست از رحمت خیش ما در خدمت شما قرار دادیم. یعنی در حقیقت جا به جای قرآن تصریح شده و امکان بخشی خدا. مهمترینش آیات 5 تا 16 سوره نحل که 12 آیه پشت سر همه، فهرست امکانات و خدمات خدا برای انسان رو در اونجا می‌بینید. دام و کلیه مواهبش، باران، آشامیدنی، خوراکی، شب، روز، ماه، خورشید و گردششون، دریا و کلیه مواهبش، نهر و راه و نشانه های طبیعی و علائم الطبیعه. این فهرست خدمات و منوی خدماتی هستش که خدا برای انسان عرضه کرده. به این مفهوم همه چیز برای انسان آمده، همه چیز در حقیقت مسخر این انسان است با توجه به نقشی که برایش خدا قائل شده. مهمترینش این که صاحب اراده، انتخاب و آزادی. در بهشت آغازین اون دفعه اشاره شد انسان چند ویژگی داشت. آماده برای خورش بود، آماده خوار بود، تولیدی نداشت، مصرف کننده صرف بود، وقت فراخی هم داشت، بنا نبود کاری انجام بده، بساز خلق کنه، سازماندهی کنه، مشورتی کنه، جلسه‌ای بگیره، هسته‌ای تشکیل بده، بنا نبود این کار رو اون مرحله بهشت اول صورت بده. اما وقت غیر از وقت فراغ تماشاچی اشیا بود، مشاهدگر و به طریق اولا نظر افتن در هستی هم نبود، میدید و مفقود میشد. اما بعد از اینکه عبور کرد فرصت و میدان پیدا کرد برای باروری، برای خلق، برای سون، تشخیص، سازماندهی و تحصیل محصول و نهایتا دست آورد. مضمون آیات هم همینه که انسان اراده داره و انتخابگره و من اراده الاخرته و سعاله ها سعیه ها و هوه مؤمنون کانه سعیه هم مشکوره. و آنان که بهره فرجام را اراده کنن، آنها که در حقیقت دنیای دیگر رو کیفیتر رو پر دستاوردتر رو پر امکانتر رو طلب میکنن و چنان که شایسته هست برای آن تلاش کنن و مؤمن هم باشن و در خودر یافتشون، تلاش آنها مورد نظر خدا است. قبلش در آیات 18 اسراء انسانها رو برش میزنه، اونهایی که این جهان رو دنیا یعنی دانی رو میخوان و فرار رو میخوان و اونهایی که قایت رو میطلبن. میگه هر دو اراده دارن و هر دو سعی دارن. این که انسان صاحب اراده است و دارای انتخاب و آزادی. وجه بعدی این که جانشین خلیفه است، وراثت زمین از آن است. اون دفعه اشاره شد که اما یجیب المستر و ازا دعا و یک شخصو و یجعلکم خلفاء الارض. یعنی ما تو رو از سکونج در میاریم، از اضطرارها، از تنگناها، از ناکامیها خارجت میکنیم برای اینکه عبور کنی از این مرحله به مرحله بعد که مرحله عالی تریست، مرحله جانشینیست، بار سفر بدن، رخت و بار بدن. این جانشینی جاهای مختلف قرآن در حقیقت مسرحه. و چه بعدی سختی کشه. خود قرآن واژه کادر رو به کار میبره، میگه تو انتهای کار ما رو ملاقات میکنی ولی با سختی، با مرارت. و نهایتا یعنی مرارت رو باز مولوی ترجمان میکنه، همچون موریان در این خرمن خوشم تو فوزون از خیش باری میکشم. به این مفهوم که انسانی که پیش برنده تاریخه و چه بعدی آخرست، انسانی که زیادتر از بار خودش برمیداره. الان نگاه ها در شکل و بدون تحلیل و تفسیر و عمق میره سراغ درشت اندامترین انسان ها. همه تصور میکنن که مثلا حسین رضازاده قدیترین مرد جهان هست، ولی اساسا اینطور نیست. از منظر قرآن او 160 کیلو حدودن وزن داره، 300 خورده‌ای بر بالای سر میبره، حدود دو برابر وزنش. کار مهمی هست، اما مهمتر از او هم انسان‌هایی هستن. انسان‌هایی هستن که بیش از 3 برابر وزن خودشون رو بالای سر خودشون بردن. در المپیک 68 مکزیک و حتی فاصله 68 تا 72 المپیک مکزیک و المپیک مونیخ رقابتی بود بین 3 انسان صاحب اراده. کاری به محتواشون نداریم، مثلا یکیشون محمد نصیری بود، یکیشون اونر فولدی مجار بود، یکیشون چتین روسی. این شتا تلاش مجدانه کردن با اینکه خروش‌وزن بودن و حدود 50 کیلو وزن داشتن، بیش از 150 کیلو بر بالای سر بردن. اولین انسان هایی بودن که 3 برابر وزن خودشون رو بالای سرشون بردن. با اینکه کوچک جسن، کوچک اندامن، ولی بار تاریخ ها نوعا این انسان ها می کشن. همیشه در تاریخ مشهورها شاخصن، ولی زیل مشهورها انسانهای بینام و ادعا و بینام و نشانی بودن که اونها بیشتر بارکشی کردن. مولوی اونها رو ترسیم میکنه، همجموری هم در این خرمن خوشن تا فزون از هیچ باری میکشن، بیشتر از ذاتیت هم باربر میدارن. این انسان سختی کشی که قرآن میده منظورش اینه، کاده منظورش اینه. وچه آخر اینکه یه اقلیت پیشبرندهی وجود دارن که اونها عشق دارن، یعنی خستگی ناپذیرن، عرق میریزن، عشق میریزن، در خلوت، در علم خون میدهن، سختی میکشن، مرارت میکشن، عشق شوق هم میریزن، مجموعاً اهل دادستن با خودشون و بیرون از خودشون هستن. اینها پیشبرنده هستن. بحث انسان رو جمع میکنیم، دفع از دفع دست آید، نی از دن مست آید. دفع تاریخ با خداست. خدا که ویژگی هاشو در تاریخ برشمردیم ده زن تاریخه. پژواه که دفع خدا در کل تاریخ وجود داره، ولی زیل دفع تاریخ که میشه گفتش که ساز اول تاریخ هست، ساز اصلی تاریخه، یه سازه هاشیه سازنگیرین هم تاریخ داره که اون نگه انسان از سر سوزشه. مولوی ترسیم میکنه دفع از دفع دست آید، نه از دن مسئله. دفع عالم و خدا از نه عالم از انسان. دفع پرپژواک‌تره ولی بالاخره نه قابل شنیده. زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار زهی بار که آنجاست خدا را. این جمله قشنگه، نگذاره بشن آیش که شر نیز بخارم، شاباش زهی سلسله و جذب و تقاضا. این انسانی که مورد نظر قرآنه بارکش تاریخی اینطوری مرتب برای دلش کار میتراشه، مرتب متبازی کاره و برخلاف آدم اولیه که وقت مخصوص داشت برای شکار، برای خوردن، برای خوابیدن، برای آمیزش و نهایتاً فارغ از اینا اگر فرصتی بود یه تماشا و ورانداز میکرد. این انسان آخریه اینطور نیست. انسانی که بعد از آدم، بعد از حبوب بار تاریخ خودشی پنجا و بردن، این انسان اون انسانه نیست. از وقت صد درصد استفاده رو میکنن اون انسان ها و نهایتاً بردشن. وش بعدی پیام. پیام نو به نوز حمل شده توسط رسولی ملموس و همتراز با دیگر انسان هاست و کتابیست. کتابیست که حاوی ذکر راهنمای عمل و قابل تمسکه. نو به نوز به این مفهوم که خبر نو، هر دم هر دوره تاریخ خبر جدید رسیده. آیه دو سوره انبیا واژگان قشنگی داره، ذکر مقدس یعنی سخن پرملاط، سخن جدید، سخن نو احداث، ملاط تازه. هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، برده خیالی میدود، یعنی به اصل خود بیا. یعنی هی تلنگرا میخوره با این پیام های نو به نو که فطرت برگرده به اصل خودش. خود توضیح خودم توضیح میده در تقریم پیام، مردم هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای یادآوری هشدار دهندگانی داشتند. ذکریست، اگر جز این بود ستمی نسبت به آنها بود و ما ستمگر نبودیم. فلسفه انهدام ها رو خدا اینجا گفته. بچه بعدی رسول همترازه که نو به نو میرسه، جان و گریبان میکشه به قول مولوی. این رسول ملموسه، از خودشونه، قضا میخوره، بازار میره، تولید مثل میکنه، قد و قامتش مثل بقیه شونه، اما کیفیتره، وزنی داره، سابقه داره، روشی داره، منشی داره، اما در اول از درون خودشونه و از نظر نوع انسانی همتراز خود اونه هست. و نهایتاً کتابی که سرجم به پیام هاست، این سبیلی رو به ذکر راهنماست و قابل تمسکه. پنج یا شش سوره داریم از سوره های 114 خانه قرآن که این پنج شش تا سوره های مبین تاریخ هم، تبیینگر تاریخ هم، روح و فلسفه و سمت و جان تاریخ هم از اینا بگیرد. اعراف هست، خود هست، شعرا هست، انبیا هست، مؤمنون هست و طه. اول همه این سوره های تاریخی یه ذکری آمده. اعراف اولش اومده هشدار و پند، خود آمده با نشانه های واضح، انبیا همون ذکر مقدس که خدمت می گفتن، شعرا کتاب روشنگر، تها کتابی برای ذکر، این کتاب برای ذکر، راهنما هم هست به این مفهوم که 145 اعراف تشبیه میکنه بر راهنما بودن کتاب ها و برای او، برای موسی در الواح هر گونه اندرز و بیان واضح برای هر مطلبی را مکتوب کردیم، آنگاه گفتیم آن را جدی بگیر و به قوم خود نیز توصیه کن تا نکوترین راه کارهای آن را فرا گیرند و به کار برند. اینجا میشه راهنمای عمل با این مضمون مصرح که کتاب راهنمای عمل به خود موسی میگه اینو جدی بگیر، به این مفهوم کتاب قابل تمسکه. به یحیی میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، به موسی و پیروانش میگه این کتاب را جدی بگیر. اما جوهره تاریخ، جوهره تاریخ از منظر کتاب اصلاح رهنمونی روش جهانی شکل گرفته، دم به دم باید اصلاح بشه با توجه به تضادی که درونش وجود داره و اون تضاد هم محدود به تضاد دو بچه درونی انسان. شعیب جمله پرپژواکی رو میگه خطاب به ملاء قوم مقابلش، تا بتوانم تنها مقصودم اصلاح امر شماست، من اومدم که امور شما رو اصلاح بکنم. زوایای انحرافی باز شده، پیام نو، رسول نو، کتاب نو میاد که این زاویه انحراف رو به قول آمارگران انحراف معیاره رو برسونه به شفر آغازین خودش. تا بتوانم تنها مقصودم اصلاح امر شماست و توفیقی کشف نمی کنم مگر به اتکای بکی، دستاوردی نخواهم داشت مگر در این مسیح و با اتفاق مثلا پرونده بود. شد 16 و شد 17 بودن مسرده خدا تصریح میکنه چه شد که در میان نسل‌های پیش از شما صاحبان ارزش‌های واقعی نبودن که دیگران را از تبهکاری در زمین باز دارن مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادید و ستمگران پلیدکار در پی تعیش خود افتادن رو به زدکار بودن. آخرش مهم هر مردگار تو برای نبود که شهرهایی را که مردمش اصلاحگر بودن ستمکارانه نابود کنند. یعنی این کیفیت نهفته که همه این پیام های دورانی همون موزیک متن اصلی برای اصلاح آمدن و پیامبران برای اصلاح آمدن، مردمانی هم که اصلاحگر باشن دلیلی نداره که در حقیقت خدا بزنه جلی بیشه برنجشون یا زراعتشون رو از بیخ درو کنه، کار خودشون رو میکنن، حسد خودشون رو خواهد کرد. آیه دیگه ای هم هست که تکمیل این هست 83 مساس، ما این دار فرجامی را یعنی اون آخرت موعود را برای آنان که در زمین اراده قلوب و فساد و سرکشی ندارن محسوس میگردن و حسن فرجام خاص پرهیزگاران است. یعنی اونجا در حقیقت شرجم کسایی که اراده کرده بودن فساد کنن و دورانهای پیاپی و مستمر اصلاحی رو شخم گراز بوه بزنن، منظور این هست. و نهایتا بعد از اصلاح رهنمونی و بعدم رشد، واژه رشد و رشید من برای انبیا اومده، هم برای ابراهیم اومده، هم برای موسی اومده، هم برای مردم اومده. وجه تضاد خدا و فرعون هم سر رشده و ما امرو فرعون به رشید. فرعون هیچ رشدی برای قومش نداشت، هیچ رشدی در امر فرعون وجود نداشت. ممیزه خدا و دلیل درگیری خدا با فرعون که ارتفاع گرفته بود و بناهاش هم بناهای مرتفعی بود و خدا رو نادیده میگرفت و خودش آن رب و کمال علا میدونست، همین بود که با اهل رشد نبود. خدا با رهبریش خیلی مسئله نداشت، با زاویه انحراف رهبریش مسئله داشت. اما وجه بعدی منطق تاریخ، اینجا منطق تاریخ مبتنی بر تضاده، ولی تضاد نه صرفا نه تضاد اندیشه هست ولی و نه صرفا تضاد طبقه هست. فراتر از تضاد اندیشه و تضاد طبقات، تضاد دو عنصره که وجود هم دیگر رو نفی میکنن دلیل کشان بشه، یکی عنصری که ریشه در حقیقت داره و یکی عنصری که ریشه در بتانت داره. باطل به این مفهومه فکر میکنه دنیا بازیچه هست، خوردی و خوابی و قدرقدرتی و برخورد ارباب رعیتی با ملت برقرار کردن و حق ویژه قائل شدن و ارتفاع گرفتن به این مفهوم باطنه، به این مفهوم که جهان رو به بطالت میگذرونن و مردمی هم که تحت شیطره ما در عمل دورانشون به بطالت میگذره. باطن صرفا جریانیش که ناخوشاینده، مضمونی داره، جوهری داره، جانی داره، حق هم محدود است، پیشبرنده حقیقت در تاریخه. 18 انبیا فلسفه تاریخ مبتنی بر تضاد حق و باطل رو توضیح میده. چنین نیست، بلکه حق را بر باطل میافکند که آن را در هم میشکند و باطل نابود میشود. در جایی که توضیح میده اگر خدا پاره از مردم را به وسیله پاره دیگر دفن میکرد، زمین را تبادی فرا میگرفت. اگر همه دوران ها از آن جریان های به دجالت گذارا بود، کل تاریخ رو باد میبود، کل هستی رو، کل زمین رو باد میبود، سیاه میکرد، طوفان شنی آتون داد. اما خدا نسبت به جهانیان بخشایش دارد، تضاد دیروز راه انداخته که وجه اولش درون انسان، تضاد درون انسان به بیرون میاد و کشتی تاریخ در هماورد همیشگی اجرا میشه. وجه دیگه از منطق تاریخ آزمونه، این مهم. و اگر خدا میخواست شما را امتی واحد قرار میداد، ولی میخواهد در مورد موهبت اختیار که به شما داده است شما را آزمایش کند. از این رو در اونها شدت گیرید که بازگشت همه شما به پیشگاه خداست و در مورد آنچه در آن اختلاف داشتید شما را خودگاه میسازد. این تضاد رو باز مولوی در قطعی تشریح میکنه. شب کند منصوب شغل روز را، دان جمادی آن خرد افروز را. باز شب منصوب شد از نور روز، دان جمادی سوخت زان آتش فروز. گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات، نی درون ظلمت هست آب حیات. این حیوانی رو که تو شعر مولوی هست و به نوعی در کتاب هست همین آب حیات هست. آب حیات گرچه در شب نیست اما در روز نهفته، از فشوردن شب و روز به هم، به حق و باطل به هم، یه آب حیات جاری میشه که آب حیات پیشبرنده حق هست. نی در آن ظلمت خردها تازه شد، شکنه سرمایه آوازه شد. که زدها زدها آید پدید، در سویدا روشنایی آفرید. جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زانجنگ بود. پس زیادتها درون نفسهاست، مر شهیران را حیات اندر فناست. این تضاد رو اینطور در حقیقت با آهنگ ترسیم کرد. در دل این منطق آزمونی وجود داره و رقابتی. یسار اون فل خیرات فسد و بل خیرات، بکوش به سرعت در علن و در خلا و در خفا. به این مفهوم که این تضاده بالاخره یه جوری باید دامن زده بشه بهش. انسان میاد که این تضاده رو دامن بزنه، مدار حقیقت رو به چرخش واداره یا مدار حقیقتی که چرخنده هست. انسان در اون مدار در حقیقت چرخ و فلک تاریخ رو سوار شه و اهرامی بذاره سیر حرکت در حقیقت باطل رو بگه. وجه بعدی تکامل. مظهر تکاملی داریم، امکان تکاملی داریم و مسیر تکامل. خدا به این مفهوم که ایده پرداز طراح بدیع مهندس خالق اول و خالق مستمر مظهر تکامل، دور این مظهر تکامل باید تاب خورد. یعنی انسان دور دو چیز میتواند تاب بخورد، یکی شیطانه که خدا براش کلمه یتوفونه به کار میبره. او شیطانه دور انسان همیشه تاب میخوره، اقوا میکنه، ولی انسان باید دور محوری تاب بخوره که از اون اقواه در امان باشه. مظهر تکاملی که اصطلاح این ویژگی ها رو داشت و امکانیست برای تکامل. انسان هم ظرفیت هایی داره، انتخابگره، پیگیره و تغییر دهنده است. این انسان میتواند مثل خدا بشه تو اشل کوچکتر. به این اعتبار جانشین خدا لوتی هست، زمین رو واگذار میکنه به انسان، ولی بالاخره این انسان هم جوهری داره که اگه جوهر پرورش پیدا بکنه و در آرام پز تاریخ بپزه، میتونه نقش کوچکتر و محدودتر خدا رو در این هستی بفته. مسیر تکامل، مسیر تغییر، مسیر خلق و مسیر تحصیل و کسب دستاورد. بحث رو داریم آروم آروم به پایان می‌رسیم، اما این تکامل موانعی هم داره. وجه اولش اقواس، موجودی بود از اون نیروهای طبیعی که همه به پای آدم سجده کردن، او تمکین نکرد، بر نتابید و از مدار حقیقت جدا شد. یه مجوزی از خدا خواست که تا تاریخ هست و تا بشر هست او اقوا کنه. خدا این مجوز رو بهش داد برای اینکه اون تضاد حق و باطل در درون انسان شکل بگیره و بعد وجه خارجیش هم در تاریخ و هستی بروز ظهور و تعیین و تبلور پیدا کنه. این اقواگر مرتب دور انسان طواف هم میکنه یا توفونه. وجه بعدی مانع تکامل عهد ناپایداره. خدا عهد ناپایدار رو هم در مورد انبیا به کار برده، هم در مورد مردم به کار برده. آدم هم نبی اول باری داشت، پیامی داشت. سر و پونزه انبیا خدا با آدم مرزبندی میکنه سر عهد چکنیش. از قبل عهدی با آدم در میان نهادی، میثاقی بستشون، جنابی بین خدا و آدم در حقیقت شکست شد، ولی آدم فراموش کرد و پایمردی در اون نیافتیم. عهد استواری ما در آدم نیافتیم و همین خاطر خیلی دیگه روش حساب نکردیم. سر دوی اعراب اینجا مردم رو توصیف میکنه، در بیشترینشان وفایی به عهد نیافتیم و بیشترینشان را جز نافرمایان ندیدیم. و چه بعدی سنت پدران آبان الاولی و سادات قومی که قرآن بوده یا ملتون هم آینمون آین پدران همون، اینا مانع پیام نو به نو که می آمده قوم یا ملع و مطرف قوم با شفر سنت پدران و سادات قوم و ملتمون یعنی آینمون مواقع پیام نیست دارد. و چه بعدی واقصدی 66 مومنون خیلی زیباست، یه آیات من بر شما تلاوت می شود شما واپس می رفتید، عقب عقب می رفتید به سمت اعقابتون. پیام نوعی اومده بود، پیام نوع مثل توپیست که می افته وسط بازی بسکتبال، وسط بازی بسکتبال یا وسط بازی باتبات کل توپی می ندازن که اون توپه در حقیقت عامل بازی دوران جدیده. توپی خدا انداخته وسط، پیامی وسط رو برده، پیامگری پیامداری رو فرستاده، ولی این پیام به جایی که شما رو جذب کنه هی عقب عقب رفتی و واپس رفتی، بر پاشنه ها میچرخیدی. و اگه بری چشم بر زمین، اینم قشنگه، افاق انکم الالعرش، میچرخید به زمین. از نظر خدا چسبیدن به زمین بسندگی به امکانات روی زمین و نهایتا ملع و مطرف. ملع مهتران ترجمه شده، ایدئولوگ ها، اونهایی که ایدئولوژی دوران رو یا ایدئولوژی قدرت رو تئوریزه میکنن، خوشبیان هم هستن، خوب توضیح میدن و مدافع ایدئولوژی که طبقه حاکم هستن و در دیالوگ با انبیا عموما رو در رو اینا قرار گرفتن. ایدئولوگ های قوم مقابل انبیا قرار گرفتن. چند تا ویژگی دارن، حق ویژه میخوان از تاریخ، از مردم، مرز ناشناسن، از نظر خدا مستکبرن. مستکبرم از اون واژه هاییست که در 6 سال جمهوری اسلامی لوس شد، یعنی در حقیقت مفهومش گرفته شد، انقدر کار بردن و صحیفش کردن، یعنی مرز ناشناس، بیرون از حد، بیرون از حد خودش بزنه، بیرون از مرز خودش بزنه، مدار خودش رو نشناسه، در مدار خودش واقف نباشه، واجی نباشه، قانع نباشه. و نهایتا مطرف، طبقه مکمل ملع هستن که اینا طبقه ممتازه اقتصادی هستن و صاحبان اقتصادی مکنت هستن، یک لایه از حاکمیت های دوران هستن. و چه بعدی؟ سیرورت که سمت بازگشت آفریده است به جانب آفریدگار. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الی الله تسیر الامور. اینجا یه شدنی وجود داره، در دیدگاه‌های کلاسیک قبل هم شدن وجود داشت، اینجا این شدنه کامل تره، سیرورتیش اینجا مفهوم پیدا میکنه که جهان و تاریخ به بازیچه نیست، به بتالت نیست، استارتی داره، نقطه عطفایی داره، هم تاریخ کلان، هم تاریخ اقوام، هم تاریخ تک تک ابناء بشر و نهایتا سیری داره، سمتی داره، بی هدف نیست. به شنزار نمیره، به پرتگاه نمیره، آخرش به در حقیقت خود آغازگر میره.
و نهایتاً
قایت، پایان سیر چند عنصر رو قایت در خودش داره: جایگاه، ضریب مشارکت، توزین، محاسبه است و دریافت قایی. ولی کل امت عجلون فهزا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون. هر امتی را مدت عمریست، چون عجلشان فراز آید یک ساعت پیش و پس نشود. این قایت محتومه، قایت هم مبتنی بر جایگاه اقوام و انسان هاست. چه جایگاهی رو در تاریخ اتخاذ کردن، کجای تاریخ بودن، از چه پایگاهی با تاریخ و انسان ها و خدا برخورد کردن، مواجه کردن. ضریب مشارکتشون هم مهمه. حالا تو هر معنای حق یا باطل یا بین این دو تا بودن، ضریب مشارکتی داشتن. تمام قد و قامت بودن، تمام نیرو بودن، تمام ظرفیت بودن، یا نه مثل ترام 10% اومدن، مثل کارمند سیاسی اومدن. تو هر کدوم از جنبه‌ها بودن مثل کارمند سیاسی اومدن، یه کارتی زدن فقط حضور خودشون رو اثبات کنن، شرط کنن و از موارد اون مدار بهره مند بشن.
نهایتا با توجه به ضریب مشارکت، هم ملت‌ها و اقوام با هم انسان توزین میشن، رو ترازو میرن، رو باسکول میرن، وزن کشی میشن، اعمالشون قابل محاسبه است، محاسبه میشه. به قول کتاب در حقیقت به اندازه دانه خردل ظلم صورت نمیگیره و دریافت قایی هم داره. تو طول دوران هشتی انسان از تنها گردان استفاده میکنه، آخر سر اون سپرد ثابته باز میشه، از سپرد ثابته باز استفاده کنه. حالا محتمای سپرد ثابته چیه؟ اون فرجامه هست، چه فردی باشه، چه اجتماعی باشه، یه منطقه برخورد داره. منطقه برخورد در 45 فاطر آمده. اگر خدا مردم را به سبب دستاوردشان محاسبه میکرد، در روی زمین احدی باقی نمیگذاشت، ولی آنان را تا مدت معینی مهلت میدهد و آنگاه که سرآورشان فرا رسد، خدا برای محاسبه و کیفر به حال بندگانش بیناست. میریم سر آخر بحث و جان کلام.
کلام این هستش که از اون عناصری که بر شما بود، دو تا عنصر هستن که گوهرین هستن. یه عنصر در حقیقت خدا هستش که عنصر اصلی و محوریه، یه انسان هم هستش که عنصر فرادست تاریخ و هستی نیست، ولی عنصر فرودست فعالی هست در مدار خودش. این خدا نه قایبه به ماننده یکی از گونه هایی که مشاهده کردیم، نه خالق اول و ساعت ساز لاهوتیه، یعنی جهانی خلق کرده یه ساعتی کوک کرده، ماشین مکانیکی رو به وجود آورده، اینو کوکش کرده، خودش دیگه رفته کنار، از این به بعدش دیگه خودش حرکت میکنه. خدا این خدا هم نیست،
سناریست قاهر بی انعطاف هم اونطور که هگل میگه نیست. خدایی که از قرآن در میاد، خدای حاضر، مشرف، مجری، مشرق تغییره. شونزده جن خیلی کیفی و پرمن است و خدا مقرر داشته است که اگر در طریق استقامت انسان استقامت ورزند، آنان را سیراب میکنه. اگر در طریق استقامت ورزند، آنان را سیراب میکنه. این انسان رو خط تکامل قرار بگیره، خدا سقایی میکنه، خدا سقایت میکنه. آبرسان این نفس رند که دوی ماراتون میبینیم، تو دو چرخه های کوهستان که بالای 110 کیلومتر میبینیم، دونده یا دو چرخه سوار که پاور کاو تو بداره میتونه آبی رو به سر صورتش بزنه یا به سر گلوش بپاشه. این مسیر شکایتش با خداست، یعنی خدا لوتیگریش اینجاست، دولا میشه، مسیرهای تکامل رو آب جارو میکنه و آبرسان بشر در طول این مسیر تکامل هست. کمککاریش اینجاست، پس اشارتهاش اسرارت دهد، بار بردارد، زنو کارت دهد،
حاملی معمول گردانم تو رو. اگه چیزی رو حمل میکنی قابلیت دارترش میکنه، امکانی که وزن بیشتری رو حمل کنی برات فراهم میکنه. قابلی معمول گردانم تو رو، ظرفیتی داری، بلندگی داری، معمولیت تو قانونمندتر میکنه، آنکادرتر میکنه. قابل امر وی قابل شدی، وصل جوی بعد از آن واسط شدی. باز مولوی میگه تو نطفه بودی خون شدی، وانگه چنین موضوع شدی. سوی من آیی آدمی تا زین چی نیکوتر کنم. یعنی بر محور تکامل بگردی، من در حقیقت اون کار آبرسانی رو کیفیتر انجام میدم. حالا این خداه یه انتظاری هم از انسان داره. این انتظار رو عراقی خیلی خوب توی ربایی آورده. به تماف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی که به اندرون درایی؟ یه دورانی به تو اختصاص پیدا کرد. در برون چه مسئله حل کردی؟ چه سازماندهی کردی؟ خدا وقتی به انسان قسم میخوره خیلی مهمه. به سخنران ها و نویشنده ها قسم نمیخوره. تاریخ اعلام ماشاءالله ما بوده از سخنران و نویشنده. به قلم که عنصر آگاهی بخش قسم میخوره. ولی جایی که میخواد به انسان قسم بخوره همون جایی هستش که گو تدبیر انسان گو گره گشایش دست میذاره. خلی مدبرات امران قسم میخوره به گره گشایان از امور، تدبیر کنندگان، بلبست کنان، سازمان دهندگان، استراتژیستا. این خیلی مهمه. خدا متقاضی در عین بی‌نیازی بالاخره میگه که حالا میخوای بیای اینجا در بیرون از این نقطه قانونی این مدار تکامل چه کردی که الان میخوای بیای به اندرون؟ برای این خدا همینطور که عراقی میگه و بعدم مولوی تکمیل میکنه، با تو آن عهد که در وادی ایمن داشتیم همچون موسی ارنی گوی به میقات بریم. ما یه عهدی با تو بستیم و عهد مهمه. عهد کسی عهدی رو بسته که سر قرارهای خودش هست. ما هر دفعه اراده کنیم خدا سر قرارمون میاد. در هر جا، رخت خواب، بیرون رخت خواب، سر کلاس، بیرون، افسردگی، سکون، هر جا خداه میاد. او هم انتظار داره انسان هم سر قرارش بده. انسان قد خدا لوتی نیست. انسان قد خدا بزرگوار نیست. بالاخره منشی، روشی، یه کمی. ما میگیم که خدا در حقیقت مدار برتر، انسان مدار فرودشتر. تو مدار فرودشتی هم منش و روشی مهمه که خدا منش و روش رو از انسان معطوف میکنه به عهدی که انسان با خدا بسته. این خدا، این خدا هست، حاضر، مشرف، مجری، مشوق تغییره. این جهان پهن شده سفره است که انسان بیاد تغییرش بده. تغییر بده نه مثل گراز بیافته میتونه امکانات، نه شخم منفی بزنه، یه شخم میبزنه برزی به پاشه، برزی اصلاح شده به پاشه، چیز جدیدی رو در نهاره متصاعد بکنه. این خدا، این خداست. اما انسانه، نه انسان بازیگریه که هگل میگه. نقدایی که به هگل شده این هستش که جهان رو نمایشنامه‌ای فرض کرده که خدا این نمایشنامه رو طراحی کرده. نمایشنامه نویس شنویس قاهر بی انعطافه. نقدی که به هگل شده عنوان شده که این خدا ارباب تاریخه و بشره رعیته. بشره باید اون محصولی که از قبل خدا طراحی کرده سر ماهیت برداشت کنه، خودش منو نیست محصول بکاره. مذهب ایجابی رو که هگل مورد نظرشه در نقدهایی که بهش شده، انسان در برابر خدا مثل رعیت در برابر حاکم ده. رابطه رفیقانه ای از نوع رابطه‌ای که ابراهیم با خدا داره، موسی با خدا داره، حضرت محمد با خدا داره، از این رابطه ها توی دیدگاه هگلی در نمیاد. انسان بازیگره و تحت اراده روحی. تو دیدگاه مارکسی هم تحت جبره. مارکس جمله‌ای داره، برخی انسان‌ها و برخی جملاتشون پیامبرگونه، یعنی به گونه پیامبرانه. جمله‌ای داره میگه تفسیر جهان کافی نیست، در تغییر وضعیت آن باید مشارکت نمود. این خیلی جمله‌اش، یعنی مسئولیت انسان رو میرسونه. برای انسان اراده قائله. انسان نباید جهان رو صرفا روشن فکرانه تفسیر بکنه. با مفسر تاریخ باشه، مفسر عالم بشه، جهان رو نقد کنه، پیرامون رو نقد کنه، همه رو نقد کنه غیر از خودش. کله فرقه چه؟ کله سنگین وزنه، اندامه یه تروزن، مگس وزنه، خروس وزنه. این مهمه که تفسیر جهان کافی باید در روند تغییر آن مشارکت نمود، اما این انسان محصولیست، انسان بالنده که از تو کتاب در میاد نیست. انسان ها تاریخ خود را می سازند، ولی آنها این کار را نه به دلخواه خیش و تحت شرایط منتخب خیش، بلکه تحت شرایطی که مستقیماً با آنها مواجه هستند و از گذشته با آنها منتقل شده هست انجام می دهد. مکتوبی در کار ماست، 18 برونر لوی فناپارس به طور این تشریح می کنه که انسان اراده ای نداره، اراده محاک شده، در حقیقت تحت احاطه او جبر طبقاتیه، دترمینیست تاریخی. اینکه این انسان هم تحت جبر انسانی هم که توینبی تحصیل کرد، انسانی به میزانی محصر هست، نیست تو شیش و بشه، خیلی دنانیست که شلطابی در این تاریخ بکنه. خدا شلطاب های انسان رو پذیرفته، سرد بشونه، یه وقت فرعون میاد شلطاب میکنه، یه وقت یه موحدینی هم غیر موحدینی هم میان شلطاب میکنن، ولی پاک نهادن. یه هوشیمینی هست که عموی تاریخه، 10,000 سال 10,000 روز با 3 تا امپریالیسم ژاپن و فرانسه و امریکا میجنگه. جمله کیفی داره، ما همچون برنزارهای چهوا هر ساله درو میشنیم، اما سال بعد با ساقه‌های محکم‌تر و پربارتر دوباره می‌روییم. خیلی مهمه یه انسان این حرف رو بزنه، حرف در حقیقت پیام گرفته بدون اینکه کتابی خونده باشه، رسولی رو مد نظر قرار داده باشه، بر مکتوبی تعمق کرده باشه، جان هستی رو گرفته. اون انسانی که 10,000 روز جنگیده مجموعه شعری داره، مجموعه شعرش مشهون از لطافته، خیلی مهمه. انسانی تا این حد لطیف در اون گراه و اهل خلوت که شعرش همه بگذار انسانها روشت کنن، بگذار صفحه هشتی پهن‌تر شود، بگذار مشارکت دیگران تجمیع گردد، خیلی مهمه. این انسان ها مثلا که کار انبیایی میکنن، خوش ظرفیت هم عامل تغییر هم. خدا برای اینها در حقیقت حدی قائل هست، درست موحد نیستن، درست حقیقت اصلی عالم رو یا برای شکل نمی نهند یا انکارش می کنند، اما بالاخره در دوران جایی دارند. این مهمه. هوشیمین همیشه عموی در حقیقت همه بچه های ویتنامی و عموی همه بچه هایی که زیر ستم بودن، زیر جنگ بودن، زیر منازعه بودن. ای چه گمارا، سال دیگه میشه 49 سال وداعش با هستی. میشه گفت که 3-4 نسل بعد از چگوارا حیات داشتن، هر 3-4 نسل عکس چگوارا بر پیراهنشون تصویر شده، خیلی مهمه. اینم به نوعی سنت خدا هست. خدا کل امکاناتو که به موحدی نمیده، به ممشدی ها نمیده. کسانی هم هستن که در حقیقت جان پیام رو گرفتن بدون اینکه با محور اتصال بیدنگرده باشن، ولی تاریخا رو پیش بردن. خدا رهبری اینها رو در دورانهایی میپذیره، بخیر نیست، انسانه. ولی انسان دیگه هم هست که آرمان سوسیالیستی داشته، ولی یه شخم خونین تاریخ گذاری استالینی پیدا میشه، تو دوران جا نداره، اسمش که میاد خشونت و ذکری و خون و چرک و تعفن بیرون میاد. حالا دستاوردهایی هم داشته، یه رضاخانی هم بوده، ایران توسعه داده، توسعهش خونین بوده. شنکش رضاخان کفش خونیه، شنکش هم مصدق کفش سبزه، مصدق هم خیلی دین و خدا نکرد، یه ظرفیت این ملتی رو آزاد کرد. این که خدا برای این انسان ها چه موحد چه غیر موحد، حالا اگر موحد باشن الزامات دقیق‌تر رعایت کنن جا باشتر، ولی برای دیگران هم جا باشتر. مشوق تغییر است. انسان هم مثل توینبی به میزانی مؤثر نیست. انسان در این دیدگاه در حقیقت خوش‌ظرفیت و عامل تغییره. کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گونه گمان باشد؟ یعنی هر بذری به ریزی بار میده، چرا بذر انسانی در حقیقت باز بار نده؟ مولوی جان کلامو بیان میکنه، دوزخ از خانه
کان بی روزنش.
این دورانی که ما داریم درش به سر می‌بریم در این نظام فکری اجتماعی اقتصادی همینه.
یعنی برای انسان‌ها روزنی به سمت نور، به سمت امید باقی نمانده. این دوزخه.
دوزخ که حتما فیزیکال اونجا نیست، کی دیده، کی برگشته تعریف کنه، اما اینجا همه تجربه شده، در جای جای تجربه شده. امید که نباشد خدا نیست، رفت که نباشد خدا نیست، وشت که نباشد خدا نیست. این که انسانه نه انسان هگلیه، نه انسان مارکسیه، نه انسان توینبی، با کلام مولوی جمع میکنیم. کلامش مخاطبش همه دورانیه، تمام دورانیه. مخاطب نوع بنی آدم. توی موسی عهد خود درات در بخ و جز رو من او خود باید خط خونده شه. توی موسی عهد خط درات در بخ و جز رو من ره تر اون باید رد. رها کنیم چوانی را در جزر اومد در این تلاتوم ها و در این سینوسه با لوپایین بیا. او قایق اول تاریخ دیگه که انسان باید شوارش بشه ببینید که تاریخ چه گذشته. انسان باید شوارش بشه، متلاطم باشه، تاریخ متلاطم، انسان ها متلاطم باشه. وقتی هم با خدا داره که مقابل ارتفاع داران بیشته. این خیلی مهمه. خدا بیشترین کینه رو فرعون داره. چند خدا عصبانی شده. مهمترین جاهایی که تو قرآن خدا خب مثلا میگن مشهر متانت دیگه، در این متانت جاهای عصبانی میشه، جاهایی میقره، قررشاش بیشتر اون فرعون هست. ارتفاع دیگه کرده هست، حد خودش بزن تجاوز کرده، فرصت ها و امکانات دیگران گرفته به نفع ارتفاع خودش و حد خودش. حالا این فلسفه تاریخی بود که از قرآن در آمد، بحث درون دینی بود. ما هم درکمون محدوده و اصطلاح کم وسعت کم بود. من اینقدر فهمیدم این بحثا بهانه است برای فکر کردن، جمع شدن همه ما بهانه است برای فکر کردن، برای راه گشودن، برای روزنه پیدا کردن، برای برون زد از دوزخه. حالا اگر این چیزایی که به ذهن محدود من رسید و تراور شد، چند جلسه وقت شما رو گرفت، اگر چیز قابلی بوده میتونه تو پسته ذهن بره، تو آرام پسته بره، قابل فکر باشه. اگر نبوده اشکال است، در حقیقت گوینده و بیان کننده است، نه اشکال است محتوا و قنای کتابی که این انسان و ایتال رو این خدا و این پسته رو ترسیم. اما قرار اون بود که جان تاریخ و سمت تاریخ هم نمونید بکنید. تاریخ آفریده است، آفرینش اولیش توسط خدا بوده، بعد از اون انسان ها نقش داشته، دارای روند، نقطه عطفایی رو در این روند ترسیم میکنه، دارای فرجامه، دارای بافته، نسوجی داره، تاری داره، خودی داره. خدا اسم دیگرش فاطره. عید فطر هم از همین فاطر داریم. فاطر به مفهوم حالا تو برانای سنتی خالق ترجمش کردن. فاطر به مفهوم جدا کننده تار از بوده، تار بوده هستی رو خدا جدا کرده و خدا به هم بافته، بافنده و جدا کننده تار بوده هستی. تاریخ هم بافت داره، حس داره، عقل داره. همه کلاسیکان گفتن تاریخ عقلی داره. حالا تقدم و تأخری قابل شدن براش اون مسئله سنتی است. تاریخ حافظه داره، انباشت اتفاقاتی که داره شده، قضاوت میکنه، دینامیسم داره. دینامیسمش هم موحد و غیر موحد و کتاب و نبی و هم پذیرفتن مرور کرد. مولود داره، دردهای سخت زایمان داره، از دردهای سخت زایمان این نه معنوسه یوسون و این نه معنوسه یوسون مولود بکنید. سیورت داره، شدن داره و امکان هم نفسی هم داره. گروه هایی که میخوان برن دماوند، چون فشار هوا در دماوند بالاست، یه شب باید بخواد پایگاه اول، پناهگاه اول، پایگاه اول تا هم نفس بشه. تاریخ هم میگونه است، هم نفسی داره. حضرت علی تو دو تا خطبه بر این که با تاریخ باید هم نفس شد
تا جایی که مانند پیشینیان شد آنچنان با تاریخ در تنیدن که گویی از آنها شدن هم نفسی میتونه مان با تاریخ داشت همه اوشی و هم نفسی. حالا موجودی که این ویژگی ها رو داره مثل موجود زنده است. انسان هم آغازی داره، فرجامی داره، نقطه عطفی داره، نقاط عطفی داره، نشوری داره، بافتی داره، آرمانی داره، حافظی داره، شعوری داره و نهایت هم آیتش. پس این تاریخ جان داره، بی جان نیست. آنطور که قبل از دوران جدید بی جان تصور میشه جان داره. و مهم اینه که موضوع تاریخ هم هست. موضوع تاریخ انسان جان داره، اگر انسان نباشه تاریخ نیست. مرحوم حسیری بود که از در حقیقت عناصر اصلی جریان ملی شدن نفت بود و نقش مهمی داشت. ایشون پای صحبتش که میشستید عنوان میکرد ایران منهای مردم که چیزی نیست، ایران از مردم ایران منفکشه یه فیزیکالی مثل همه فیزیکال ها، مردمه هستن که به ایران ها میدن. به طور کلانتر میشه همین قضاوت آقای مرحوم دکتر حسیری رو مطرح کرد. تاریخ هم اینطوره، انسان نباشه موضوعیت نداره. میشه این موضوع تاریخ هم باز جان داره. اینو با شعر مرحوم دهخدا میبندیم این فصل جان تاریخ رو. دهخدا خودش از کسایی بود که در حقیقت تسنه بر گرد انداخت. 40 سال سر این دهخدا نشست، سر لغتنامه نشست. 2 هفته پاشد، 1 هفته بیماری سختی داشت که نتونست، 1 هفته به خاطر فوت مادرش، خیلی به مادرش وابسته بود، مهر داشت به مادرش، مادر که فوت کرد 1 هفته کار رو تعطیل کرد. در این 40 سال 40 تا 52 هفته منهای 2 هفته نشست، عرق ریخت و خاک کار خورد و دود چراغ. حرفی که میزنه توش جان تاریخه. مرگ هرگز برای ماضی نیست، مرگ از بحر حال آینده است. حال آینده را توان کشتن، لیک بگذشته را ابد زنده است. قدرت هم تصور میکنه میتونن تاریخ پشت سر بکشن، همچین چیزی نمیشه، نشد، در ایران ما هم نشد. حالا فرصت حال آینده رو به نوعی میشه کشت، گرچه خود فرصت کشته شده این حال آینده هم باز به تاریخ میپیونده و جان داره. این کلام مرحوم دهخدا خودش عنصر سیاسی مصدره بوده، بعد از کودتا حس کرد کار سیاسی نمیتونه بکنه، ولی اون کار فرهنگی که کرد کار مردانه بود، کار روشن فکری و ژورنالیستی نبود. اینجا بشینه، اونجا بشینه، اینجا سخنرانی کنه، اینجا ستون داشته باشه، تو مدار ژورنالیست کار فلک بخوره، نه این کار نکرد. 40 سال نشست و خونه نوشت، یه تاریخی رو تو 40 جلد در حقیقت احیا کرد. سمت تاریخ بحث تموم میشه و شرورد شما باز دست ما در حقیقت تسکین پیدا میکنه. سمت تاریخ رسوب به حقیقت و تشمیه حقیقت. از ابتدای خلقت تا الان که نگاه میکنی همه مضامینی که به نوعی حامل حقیقت بودن رسوب کردن. همه ی عناصر هم از موحد و غیر موحد که در مدار تاریخ نقش ایفا کردن در تاریخ صاحب جایگاه شدن. این خیلی مهمه. تاریخ به هستی حق شناسه و هر کی در مدار حق باشه حقشو به جا میاره. خدا چند جا برای خودش در حقیقت واژه مسئول رو به کار میبره. این خیلی مهمه. یعنی میگه من مورد سوالم، وعده هایی که دادم در قبالش مسئولم. و چند جام واجه شکرگزار برای خودش به کار میبره. خیلی مهمه. شکرگزار بندگانی که انسانهایی که بار تاریخ و برده کشیدن هست. یه خیلی مهمه. خودش هم شکرگزاره. خودش هم در رسوب به حقیقت کمک میکنه. این حقیقتا هم هی تسری پیدا میکنه. یعنی امروزی که ما در زندگی میکنیم نسبت به ابتدای تاریخ و دوران غارنشینی و انسانهای اولیه حقیقت هم بسیار بیشتر رسوب کرده و هم تشریح پیدا کرده. مولوی داره آغاز عالم بلبله، پایان عالم جلجله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها. میگه که آغاز عالم که بلبله، پایان عالم هم که زلزله هست. بلبله هست با کیفیتی دیگه، با کیفیتی متفاوت با بلبله هست. عشقی، عشق، شوق، حنیف نژاد با اینکه جوان بوده این مفاهیم رو خیلی خوب تاریخ کرده. یکی از مفاهیمی که تئوریزه کرده شده که شکر به مفهوم تشمیل داختن و سبحان الله گفتن لفظی نیست.
شکر به مفهوم استفاده حد اکثری از امکانات پیرامونش روحش واقعاً شاد. مولوی هم میگه عشقی و شکری با دیده، عشقی شکری نقنقی هم انسان میکنه، ولی آرام باز انسان ها، آرام با در حقیقت این تمبل ثانیه، تمبلی که وجود داره این تمبل هم انسان ها رفت شده.
حالا میشه به جای اون نیمه دیگه هم عشقی و شکری با گله با دیده آرام باز انسان ها گذاشت، آغاز آدم کل کله پایان آدم بزرگ شده، ما بین این دو نمیده.
اگر گلگله اول رو خدا رقم میشه
و زلزله پایان از خدا ولوله میان مانه انسان هرچ انسان که خدا کمککارشه، رفیق شفیق راه کجاشه و مشبب تخلیق. من زیاد صحبت کردم و خیلی بچه